برنامه جارچی رو همراهی بفرمایید.
فروشگاه همواره تخفیف 100% ما خوش آمدید.
خب ببین اشرف خانم، ما یه بار دیگه هم انگار اینجا اومدیم، درسته؟
آره.
این دفعه حواستو جمع کن که رو دست نخوریم.
باشه
خوش آمدید.
متشکرم خانم. مرسی خانم. ما میخواییم بریم سمت مرغ و طیور.
ماشاءالله. آن بله، بفرمایید راه روی شماره 3.
ایوا هنوز که 100 ثانیه شروع نشده.
بله.
خیر
میشه وقتشو زیاد کنی.
خیلی
آخه خانم دقت بفرمایید، ما تا حالا آبزیان رو از نزدیک ندیدیم. ما تا بریم به سمتشون باشون آشنا بشیم و بخوایم انتخاب کنیم 100 ثانیه تموم شده.
خب برید سمت اونایی که آشنایی دارید.
مثلا چی
گوشت و مر.
نه خانم، ما میخوایم بودجه خانوار رو مدیریت کنیم، فقط آبزیان.
بسیار خوب، پس بفرمایید.
بله
100 ثانیه شروع
شد. ماشاءالله. بودو که دفعه دیگه سرمون کلا نره. بودو
من کتونی پوشیدم. بودو بریم تا راه رو همون جو راه رو
هم دیگه. ماشاءالله.
اشرف به کجا گذاشتنی آفیانو؟ میگه تای سالونه. بودو
ما باید به سمتشون حرکت کنیم، دیگه چیزی نمونده.
اشرف اینا چیه؟ اشرف دلم
قش بگو باید باشه.
نه بابا دلم قش رفت. اشرف این شبیه خرچنگه.
یه دونه از ماهی بزرگا
بردار. ماهی جنوب یا شمال
فرق نمی کنه، آبزی دیگه.
میگو خاصیتش بیشتره.
ای ولی ببین سالی 370,000 تومن.
نه بابا 17,000 تومن.
نه بابا 17,000 تومن. قورباغه هم 17,000 تومن نیست. این که میگوه
ما که نمیخوایم پول بدیم، داریم تو مسابقه شمیان کنه. بندازش تو سبن.
باشه باشه بذارم ولی ماهی بزرگ رو بذارم. خیلی لیزه. بذاریش تو کیزه.
صد ثانیتون تمام شد.
بله میدونم.
خب سبدتون که خالیه.
ولی پوزمون که عالیه.
انتظار داشتید پر باشه خانم. هر دفعه با برنامه ها و تبلیغات شما جلو میریم بابا، دست خالی تر از همیشه هستیم که ما. که
آره بابا.
مشکل خودتونه که وقتتون رو مدیریت نکردی.
برا بینه بیل گیت تا دلت خوشه خانم.
بله
مشکل ما وقت نیست، در دست نبودن این وامونده ها.
بله.
هیچی دیگه واسه همون نمونده.
حالا بفرمایید چی دارید برای حساب کردن؟
خانوم این یه بسته میگو و این ماهی بزرگ.
آره.
خب این چه عالیه.
جیب ما هم خالیه، ما اینا رو نمیخواستیم، آبزیان میخواستیم.
بله. خب اینا آبزیان هستن دیگه.
خب اینا رو که ما از قبل میشناختیم. پوستمون نمیرسید بخریم.
یکی رو گوش دوتا مرغ میخریدی بابا، واسه سه مامون بس بود.
خب این دفعه رو مصرف کنید، دفعه بعد با آمادگی بیشتر بیایید.
خانم راهنما من سوسکم ملخ بخورم. دیگه گول شما رو نمیخورم. بیا بریم اشرف. بیا بریم.
کجا؟ هنوز که حساب نکردید.
آقا اینم کارت.
خانم ببخشید تخفیفات بعدتون کیه؟
ما همواره تخفیف هستیم.
تو باز دنبال تخفیفی اشرف؟ چاره کردی منو، نصف حقوقم بابت آبزیان رفت. من رفتم اشرف.
منم میام.
سپاس از اینکه ما رو انتخاب کردید. درود بیکران بر شما باد.
مادر جان، میتونم کمکتون کنم؟
سلام علیکم، خوبی؟
به جزیره ما خوش آمدید. کاری از دست بنده ساختن؟
ببینم مادر جان، من اومدم یه مدت اینجا گم و گورشم.
دور از جونتون. یعنی چی اون وقت؟ من متوجه نشدم.
شنوندگان خوب رادیو ایران، دعوت میکنم سخنان رئیس جمهوری رو بشنوید در جمع هیئت دولت.
همه شیعیان و همه مسلمانان جهان، برای همه ملت ما و همه مسلمانان انشاءالله مبارک باشه. در زندگی امام مرور بکنیم، یک بخش از زندگیش نشانگر فهم و درایت و جایگاه فرهنگی ویژه ملت بزرگ ایرانه. اولا اینکه مأمون امام هشتم رو دعوت کرد به ایران و به مرو و اصرار داشت که امام حتما این سفر رو انجام بده، علارغم اینکه امام مایل نبود و کراهت داشت و استنکاف میکرد، به این دلیل بود که میدونست مردم ایران به اهل بیت علاقمندن، به علی ابن موسی رضا علاقمندن، و اگر ایشون بیاد ایران موجب استحکام قدرتش میشه. برای چی اصرار میکرد؟ اصرارش به این جهت بود. البته امام هشتم هدف دیگری داشت، حالا اشاره میکنم. اما اینکه ملت ایران در پایان قرن دوم هجری، یعنی در آغاز قرون اولیه اسلام، جایگاهی رو در دنیای اسلام داشته که هم مسلمان بوده و هم اسلام رو با جان و دل قبول کرده و هم به خاندان رسالت احترام می گذاشته و خاندان رسالت محبوب مردم ایران بوده، خب این نکته اول که نشانگر فهم و درک و فرهنگ بلند ملت عزیز ایرانه. نکته دوم، میدونید که امام هشتم تقریبا از جنوب غرب ایران، از بصره وارد خوزستان شد، منطقه خوزستان، و آمد اهواز و این مسیر رو طی کرد تا نیشابور و مرو. یعنی از جنوب غرب امام وارد شد تا شمال شرق، همه این مسیر رو طی کرد. هیچ جای تاریخ نیست که امام هشتم وارد شهری در ایران شده باشه و مورد استقبال قرار نگرفته باشه. هر جا رفت و هر جا وارد شد مورد استقبال، و وقتی خواست خارج شه مورد مشایعت مردم قرار گرفت. حالا البته اهواز به یه دلایلی چند روز هم امام توقف کرد. در بعضی از شهرهای ایران گروهی که مأمور بودند کنار امام هشتم که امام رو به مرو ببرند، موظف بودند در یه سری شهرها با فاصله زیاد از اون شهرها عبور کنند، مثل قم. گفتن به هیچ عنوان نباید امام هشتم از قم عبور کنه، باید با فاصله زیاد از این شهر عبور کنه، چون در شهر قم همه شیعیان بسیار علاقمند به خاندان رسالت اونجا ساکن بودن. شما میبینید وقتی امام به نیشابور میرسه چه قوقایی به پا میشه و چه جمعیتی و با چه مشایعتی وقتی میخواد حرکت کنه به سمت طوس و مرو، و چه تقاضاهایی و چه
اشتیاقی برای اینکه کلام امام رو بنویسند، بهره بگیرند و استفاده بکنند که حالا اینا رو شما در تاریخ شنیدید. اما من غیر از این نکته اول که ایران عاشق خاندان رسالت از آغاز بوده، این مسئله مهم. مسئله دیگری که برای ما اهمیت داره سیاستی بود که امام هشتم اتخاذ کرد. قول امام هشتم که نمیخواست بیاد ایران، امام هشتم که نمیخواست از مدینه اصلا خارج شه. خروج او از مدینه، حرکتش به سمت مرو با فشار خلیفه وقت، حالا البته خلافت هنوز اون وقت دست امین بود به ظاهر و اینا حاکمیت بخش شرق رو به عهده داشتن، ولی حالا در اون دوران خلافت برای استحکام کار خودش و راه خودش، خب امام به خاطر حفظ مصالح دنیای اسلام که خب شما میدونید در دوران هارون الرشید که دوران قبل از امین و مأمونه چه سختی هایی خاندان رسالت کشیدن، اون زندان طولانی موسی بن جعفر رو در تاریخ همه به خاطر دارند. حالا در یه شرایطی پیش آمده که امام میتونه حقانیت تشیع، بیان واقعی این مکتب، بیان اسلام و تشریح اسلام در برابر ادیان دیگر و مناظره با اونها و مباحثه با اونها، این که شما میبینید الان مسجد شریف امام هشتم مورد علاقه نه تنها شیعه و سنی بلکه مورد علاقه همه ادیانه، خاطر اینی که امام هشتم با تمام ادیان بزرگ اون زمان به مباحثه نشست. حالا البته اون مباحثات معمون یه هدف دیگری داشت، ولی اونچه حاصل شد این بود که حقانیت دین مبین اسلام، تبیین قرآن، راه و مسیر پیامبر و ائمه علیهم السلام توسط امام هشتم تبیین شد. و خب حالا مسئله ولایت عهدی هم بود که تحمیل شد به امام هشتم، حضرت نمیخواست بپذیره، با فشار فرمود به این صورت که من هیچ دخالت در هیچ امری نداشته باشم. من میخوام تاریخ سیاسی امام هشتم نسل جوان ما بخونه، ما یه خوردش دقت کنیم. یعنی این که ما میگیم ما مسلمانیم، ما انقلابی هستیم، انقلابی یعنی تابع امام هشتم بودن، انقلابی بودن یعنی مصالح دنیای اسلام رو مراعات کردن، انقلابی بودن معنیش اینه که یه جایی هم اگر لازم هست با حاکم وقت حرف زدن، با حاکم وقت همسایه شدن، که خونه امام هشتم رو در مرو کنار خونه مأمون قرار دادن، برای اینکه مصالح دنیای اسلام حفظ بشه، حتی امام یک سمتی که نمیخواد با شرایطی که قائل میشه بپذیره و پذیرفتن. اینا نکات خیلی مهمی است در تاریخ زندگی امام هشتم. انقلابی بودن یعنی اهداف مهم رو از یاد نبردن، که حالا من میرم تو بحث انتخابات، تو بحث انتخابات هم بحث ما اینه، اون هدفهای اصلی که برای انقلاب بود، نظام بود، ایران بود، اونا رو خدای نکرده نباید فدا کنیم به خاطر انتخابات. انتخابات سر جای خودش، جای مهم هم هست، اهمیت فوق‌العاده‌ای هم داره، اما اون اهداف بلند باید سر جای خودش باقی بمونه. بسیار خوشحالیم که بعد از قرنها از ورود امام هشتم به سرزمین ایران و امروز که مدفن اون حضرت در خراسانه، همچنان این قبر ملجأ همه عاشقان و علاقمندان خانان رسالت، ایرانیان، شیعیان و مسلمانانه و ما در همه روزهای سخت اون مسجد شریف ملجأ ما بوده، هست و تا پایان خواهد بود انشاءالله. و افتخار ما اینه که پیرو راه امامان عزیزمون پیامبر اسلام و اهل بیت عصمت و طهارت هستیم. اما مسئله بسیار مهمی که این روزها داشتیم انتخاباتی بود که برای 13th دوره ریاست جمهوری برگزار شد. اصل انتخابات بسیار مهمه. انتخابات به یک مفهومی از ارکان نظامه. اگر ما گفتیم جمهوریت رکن بزرگ نظامه، جمهوریت بدون انتخابات حاصل نخواهد شد. امکان نداره شما بگید ما جمهوریت داریم اما تو این جمهوریت انتخابات نیست. خب یعنی چی؟ پس جمهوریت چی داریم؟ چه معنی داره؟ جمهوریت که یک پایه بسیار مهم در کنار اسلامیته و تمام توان ما باید این باشه که این دو پایه رو حفظ کنیم. این پایه ها متزلزل بشه، کل نظام ما متزلزل شده. انقلاب ما، خون شهدای ما، تلاش هایی که شده از سال 41 به این طرف، همه خون ها، همه تلاش ها، همه زندان ها، همه مجاهدت ها برای این بود که اسلامیت محفوظ بمانه و جمهوریت در ایران عزیز ما محفوظ بمانه. این برای ما اصل بود. حالا نسبت به اسلام چجور ما رفتار میکنیم؟ امیدوارم که همه تلاش کنیم لطمه نزنیم به اسلام. حالا نمیخواد به اسلام خیلی خدمت کنیم، این ور لطمه نزنیم، حالا هرچه بتونیم خدمت کنیم که فبه المراد، چه بهتر. اسلام چون جایگاه عظیم و بلندی داره خیلی نیازی به ما نداره، ولی ما لطمه نزنیم به اسلاممون. اسلام دارای سیاست روشن، دارای اخلاق روشن، دارای احکام روشن، دارای عدالت، دارای احترام به همه قومیت‌ها، جنسیت‌ها. در اسلام همه چیز سر جای خودش هست. حالا ما اگه بد عمل میکنیم یه بحث دومه. و مخصوصا اخلاق اسلام که فرمود بوئست و لعتم من مکارم الاخلاق. اگر اخلاق از بین رفت، اگر دروغ گفتن بیمعونه شد، اگر دروغ گفتن آدم منفور نکرد، ما باید جامعه‌ای داشته باشیم یه نفر اگر دروغ گفت تو جامعه از بین بره، هیچ کس بشه اعتنا نکنه، بگن این آدم دروغگوه، این آدم راست نمیگه، این آدم حرف راست نمیزن. این مهمه. اسلامیت یعنی همین. اسلامیت به این نیست که ما شعار بدیم و حرف بزنیم و قرآن بخونیم و بگیم ما مسلمانیم و اینا، کافی نیست. اون چه از اسلامیت اخلاق و رفتار اسلامی است و در اخلاق و رفتار اسلامی راستگویی، صداقت، احترام به شخصیت مردم، حسن ظن داشتن نسبت به مردم، آبروی مردم رو پایمال نکردن، اینا مهمه، اینا اساسه. اگه اینا بخواد صدمه ببینه دیگه از اسلامیت چیزی باقی نمونه. هی بگیم مسلمان، هی شعار بدیم، هی هرچی بگیم، این که اسلامیت نمیشه. حالا این در اسلامیت که همه باید تلاش کنیم، همه، این وظیفه دینی ما هست، باید همه تلاش کنیم اسلامیت به معنی واقعی کلمه در این کشور حاکم بشه، در همه بخشهاش، در همه ابعادش. اما مسئله جمهوریت که یه مقدار آسانتره از اون اسلامیت و میشه مردم رو سهیم کرد، مردم رو شریک کرد. ببینید در جمهوریت شما اگر بتونید 50% مردم سهیم کنید، این کار حداقلیست. اگر بتونید 70% مردم سهیم کنید، رسیدید به یک نقطه قابل قبول. اگر تونستید 90% مردم سهیم کنید، این رسیدید به نقطه اوج. ما در انتخابات و در جمهوریت باید فضا رو باز کنیم، باید مردم رو در آغوش بگیریم. طرد مردم که هنر نیست که. و ما بیاییم مثلا یه 50% جمعیت، 30% جمعیت که علاقه دارن به یه تفکری، به یک جناحی، بگیم آقا اینا نباشن اصلا، خب این چه هنری آخه، این چه خدمتیه به کشور. اگر ما 30% مردم رو کنار زدیم، به کشور خدمت کردیم، به امنیت ملی خدمت کردیم، به انسجام ملی خدمت کردیم. اینکه مردم نگران بشن، ناراحت بشن، اندوهگین بشن، این خاصیتی به حال ما داره. حالا اینکه اشکال از کجاست، اونها یه بحث دومه. اصل انتخابات بسیار مهم بود. یکی از کارهای مهم دولت دوازدهم در این هفته‌های پایانیش برگزاری یک انتخابات کاملا امن و سالم و با توجه به پروتکل‌های بهداشتی بود. این کار شد، این کار مهمی بود، انجام گرفت. اینکه ده‌ها هزار صندوق در سراسر کشور از صبح زود تا نیمه شب، حتی پاسی از نیمه شب گذشته، مردم پای صندوق باشن در شرایط کرونایی، در شرایط خاص، و مردم آزادانه بتونن پای صندوق بیان، تشخیص هویت اونها در یک زمان کوتاهی انجام بگیره، رأی گیری در یک زمان کوتاهی انجام بگیره، صندوق ها به مقصد برسه، دولت قدرت داشته باشه کاری بکنه که اون روز که انتخابات شده، که حالا روز طولانی هم بوده، تا 2 صبح طول کشیده، صبح اول وقت فردا بتونه بگه منتخب مردم کیست. این یه هنر بزرگه، یه کار بزرگه، کار با عظمته. این که حالا یه جا توی یک صندوقی نیم ساعت یه ربع طرف معطل شده، ما کل انتخابات رو به خاطر یه دستمال میخواییم قیصریه رو آتش بزنیم؟ عقل کجا رفته؟ انصاف کجا رفته؟ کار عظیم و بزرگی وزارت کشور، استاندارها، فرماندارها، بخشدارها و همه عزیزانی که تلاش کردن، وزارت خارجه برای صندوقهای خارجی، همه کسانی که خدمت می‌رسوندن به مردم، همه وزرا پای کار بودن شبانه روز، وزارت ارتباطات اگر نبود، آب و برق اگر نبود، امکانات اگر نبود، صدا و سیما، اینا همه تلاش کردن، همه کار کردن، امنیت اگر نبود، همه چی به حمدالله به خوبی امن سالم یک انتخابات بزرگ تو این کشور برگزار شده. خب به اینش ما باید افتخار بکنیم. من یادم از تو مجلس اول، اون ماهای آخر یه عده‌ای بودن هی متن درست میکردن، امضا مخواستن جمع کنن برای امام، به امام بگن که این چون جنگ هست انتخابات نمیشه برگزار کرد. میگفتن بعضی از مناطق اشغال دشمنه، بعضی از جاها زیر آتش دشمنه، شهرها بمباران میشه، موشک میاد، اصلا انتخابات حالا یه خورده عقب بیفته. چون رسمم بود تو اون دوره مشروطه، این وسط حتی انتخابات تمام میشد یه چند سالی هم میگذشت تا انتخابات بعدی، گاهی چند ماه میگذشت، گاهی چند سال میگذشت دورانهای فترت. امام نپذیرفت، امام فرمود نه، انتخابات باید در روز مشخصش برقرار بشه، بمباران هر چه هست، هر مشکلی هست. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایرانه که در زمان جنگ، بمباران، موشکباران، مردم پای صندوق آرام آمدند، امام مردم رو دعوت کرد، انتخابات برگزار کردند. این تو دهنی هست نسبت به اونهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران حرف میزنن و میگن این حکومت مردمی نیست، این حکومت مردم سالار نیست، مردم دخالت ندارن، مردم هیچ کارن. حرف غلطی است. واقعا مردم پای صندوق آرامیان، صندوق تعیین کننده است. این که ما غصه میخوریم چرا 48% شد، چرا 58% نشد، و یعنی چی؟ یعنی مردم مهمه، یعنی صندوق مهمه، یعنی رأی مهمه. اگه برای ما مهم نبود که اینم غصه نمیخوردیم که حالا 48% شد، 78% و هر چی میخواد بشه، تأثیری نداره. معلومه تأثیر داره. اینکه مقام معظم رهبری با اون بیان صریحشون مردم رو دعوت میکنه و اصرار میکنه و مراجع تقلید و فرهیختگان و مسئولین همه میان و از مردم خواهش میکنن پای صندوق آرا بیایید، این به معنای اینه که صندوق مهمه، رأی مهمه. البته حالا اگر در یک دوره‌ای حضور مردم یک مقدار کمی کمرنگ بوده، باید بررسی کنیم، حلش کنیم. نباید ادامه پیدا کنه. این 48% باید یه بار در تاریخ ما باشه انشاءالله. دفعات بعد ما باید جبران کنیم. حالا یه مشکلی داشته باید مشکلش پیدا کنیم. به هر حال از نظر من روشن مشکل چی بوده، ولی حالا به هر حال محققین، اونهایی که غیر دولت، دانشگاه ها، جامعه شناس ها، سیاسیون بنشینن فکر کنن بگن آقا اگه این سه تا مشکل نبود انتخابات شرکتش به جای 48 میشد مثلا 58 68 78. بی خودی هم مندرآوردی علت درست نکنیم همینجوری. مردم به زندگیشون سخت بود نیامدن پای صندوق. خب وضع مردم سیستان و بلوچستان که سخت‌تر بود، پس چرا اونجا آمار بالا بود؟ شهرهایی شرکت میبینی کمتره که اتفاقا وضع زندگیشون و معیشتشون یکم بهتره. حرف بی ربط. در خارج کشور چرا کم شرکت کردن؟ اونجا چی بود؟ اونجا هم وضع زندگیشون بد بود؟ این حرفی بزنیم که درست باشه، اساس داشته باشه. البته مردم سختی داشتن، این که جای تردید نیست. مردم تو جنگ بودن، مردم داخل یک جنگ اقتصادی آمدن پای صندوق. بله مردم کار بزرگ کردن. این که مردم پای صندوق آمدن با آمریکا نشون دادن که تو در مسیرت راه غلط انتخاب کردی، نتونستی ما رو پشیمان کنی، نتونستی ما رو از صندوق و نظام جدا کنی. کار بزرگی کردن مردم تو شرایط کرونا. قول یه عده خود به خود به خاطر کرونا یه مقداری احتیاط میکنن، این طبیعی داستان تو همه جای دنیا. تو جنگ هستیم، کرونا هستیم، یه سری مسائل دیگری هم بوده. شیوه و نحوهی که کاندیداها چیده شدن، خب اینا همه مسائلیست که کنار هم قرار باید حل کنیم. اگه یه مشکلی بوده ما نباید نه با نظام قهر کنیم نه با صندوق قهر، این کار درست نیست. ما باید حل کنیم. اگر مشکلی هست بنشینیم اون مشکل رو برای انتخابات بعدی حل کنیم. به نظر من راه حل داره، راه حل روشن هم داره، همه هم میتونیم دنبال کنیم، تعقیب کنیم، به اون راه حل روشن برسیم. الحمدلله انتخابات به پایان رسید. وزارت کشور نظر رسمیش رو آمار و ارقام اعلام کرد. برادر بسیار خوبمون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی به عنوان کسی که آراء لازم رو کسب کردن، 18 میلیون رأی کسب کردن، شدن رئیس جمهور منتخب مردم. همه هم باید ما کمک کنیم، همه هم باید یاری بکنیم. هیچ فرقی هم نیست که این دولت 12 یا فردا دولت 13 یا پس فردا دولت 14. همه ما یک نظامیم، یک ملتیم، همه باید به هم کمک کنیم. من به محض این که صبح شنبه آقای وزیر کشور به من اطلاع داد که از نظر ایشون تقریبا انتخابات تقریبا روشن بود، 90% حدودا آرا شمرده شده بود و نتیجه روشن بود، و به من گفت جناب آقای رئیسی رئیس جمهوره، من همون وقت تصمیم گرفتم، همون وقت زنگ زدم با آقای رئیسی، به ایشون تبریک گفتم و همون وقت قرار گذاشتم با ایشون که ساعت 11 برم خدمت ایشون. و رفتم طبق رسم متعارف سیاسی، رفتم به دیدن کاندیدایی که بالاترین رأی رو آورده بود و رئیس جمهور منتخب بود، و به ایشون حضوراً، حالا تلفنی تبریک گفته بودم، حضوراً هم به ایشون تبریک گفتم، کتبنم تبریک گفتم. و البته در اون جلسه ما بحث‌های بسیار خوبی راجع به مسائل سیاست خارجی، مسائل بین الملل، مسائل داخلی، مسائل اقتصادی، در حدی که فرصت اون جلسه بود، که البته اون جلسه رو ما ادامه میدیم. امروز ما جلسه دوم با رئیس جمهور منتخب داریم، بحثا رو ادامه میدیم، بازم ادامه میدیم جلسات مختلف. ما باید همه واقعیت های کشور رو دقیقاً بدون کم و کاست برای ایشون باید توضیح داده بشه، برای دولت بعدی باید توضیح داده بشه. ما در یک شرایط بسیار سخت و مشکلی کشور رو اداره کردیم، و من معتقدم دولت 13 شرایطش آسان‌تر خواهد بود، نه اینکه مشکل نداره. دولت 13 حالا من عرض میکنم چرا کارش آسان‌تر خواهد بود. ما در یک دورانی که جنگ اقتصادی به ما تحمیل شد که در تاریخ ایران بی سابقه بود، در تاریخ جهان هم کم سابقه بود.